تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها، ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان از من ورزش مبارزات آزاد در افغانستان خبر داده است. احمد الله وثیق، رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش در حکومت طالبان، با طلوع نیوز گفته است که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده. آقای وثیق در ادامه افزوده که بنابر دریافت نامه از وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، تصمیم در این باره گرفته شده است. این اقدام تازه طالبان انتقادهای را در پی داشته، بیشتر تا دقایق دیگر. اتحادیه اروپا درباره قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده است. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی این اتحادیه، شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که اتحادیه اروپا از این قانون که محدودیت‌های جدید علیه زندگی اجتماعی افغان‌ها و آزادی زنان وضع می‌کند، عمیقا نگران است. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و صدای زن عورت دانسته شده است. اتحادیه اروپا این قانون را یک ضربه جدید بر حقوق زنان و دختران دانسته و از طالبان خواسته که به نقص‌های سیستماتیک حقوق زنان و دختران پایان دهند. از سوی دیگر، سازمان حمایت از خبرنگاران افغان میگوید این قانون جدید حضور محدود خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان را نیز پایان می‌بخشد و این سازمان درباره آن بخشی از قانون نیز ابراز نگرانی می‌کند که چگونگی نشر مطالب را توصیه می‌کند. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت طالبان، با دفاع از این قانون گفته اگر عالمان دینی جهان در مورد پرسش و یا نگرانی داشته باشند، به آن پاسخ خواهند داد. حکومت طالبان به توافق آمریکا و ازبکستان واکنش نشان داد. به اساس توافق، تیاره‌هایی که در 15 آگست سال 2021 هنگام برگشت طالبان به قدرت در افغانستان از سوی پیلوتان افغان به ازبکستان انتقال داده شدند، در این کشور باقی خواهند ماند. وزارت دفاع حکومت طالبان این توافق را غیر قابل پذیرش خوانده، میگوید آمریکا حق مصادره و اهدای دارایی‌های افغانستان را ندارد و از حکومت ازبکستان خواسته که از هر نوع معامله در این ارتباط خودداری کند. اما سفیر آمریکا در تاشکند گفته که این تجهیزات از افغان‌ها نبود و به آمریکا تعلق داشت. عبدالرحیم حسین زاده، نماینده کرد و اهل سنت پارلمان ایران، از سوی رئیس جمهور مسعود پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم منصوب شد. مسعود پزشکیان در این حکم که شامگاه دوشنبه 5 سنبله منتشر شد، دلیل انتخاب آقای حسین زاده را تعهد و تجربیات ارزشمند او عنوان کرده. عبدالرحیم حسین زاده اولین عضو اهل سنت در کابینه ایران در 45 سال گذشته محسوب می شود و این بالاترین سمت دولتی است که در این مدت به یک تابعه سنی مذهب در ایران سپرده می شود. در هفته های اخیر انتقادهای گسترده از کابینه مسعود پزشکیان مطرح شده و به ویژه عدم حضور اهل سنت و حضور تنها یک زن در آن موجی از انتقادها را بعد دنبال داشت. و روسیه امروز برای دومین روز پیهم حملات گسترده علیه اوکراین انجام داد. این حملات اوایل امروز آغاز شد و قوای هوایی اوکراین گفتند ده ها راکت و تیاره بی پیلوت به سوی این کشور پرتاب و زنگ خطر در همه مناطق اوکراین به صدا در آورده شد. مقام های اوکراین گفتند که این حملات منجر به تلفات و خسارات شده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. واکنش یک ورزشکار به ممنوعیت مبارزات آزاد در افغانستان.
باور که روحیم اگر 100% در افغانستان بود که باشم، و نظرم به 10% شاید آمده باشه. 90% هم انرژی که داشتم از بین رفته، چون ما به ورزش خیلی ضرورت داریم.
در این باره هم برای تان میگوییم.
اتحادیه اروپا میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آنها را وحشت زده و نگران کرده است.
آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در افغانستان
در یک کال پموده که سلور زره دو سوه
در یک سال 4278 رویداد مختلف ترافیکی رخ داده است که از اثر آن 2001 تن کشته شده و 5996 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند.
و در مسائل بین المللی تحولات تازه غزه جایی دارد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. حکومت طالبان ورزش مبارزات آزاد را در افغانستان منع کرد. رادیو آزادی به اسناد دست یافته که نشان میدهد وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان حدود 4 ماه پیش به ملا هیبت الله خانزاده رهبر این گروه پیشنهاد کرده بود که علاوه بر مبارزات آزاد تجلیل از برخی مناسبت ها را نیز منع کند. هیبت الله این پیشنهاد را روز دوشنبه 5 سنبله تایید کرده. در همین حال احمد الله وسیق رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش در حکومت طالبان با تولو نیوز گفته که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده است. این اقدام تازه طالبان انتقادهایی را به دنبال داشته. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان علاوه بر سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در افغانستان، مبارزات آزاد یا فری فایت را نیز ممنوع کرده است. وزارت امر به معروف حکومت طالبان حدود 4 ماه و 10 روز پیش در مکتوبی به رهبر خود ملا هیبت الله اخوندزاده درخواست کرده بود که قطع نوار در مراسم افتتاحیه، مناسبت‌های مانند روز مادر، روز معلم و روز عشاق، همچنین راه رفتن با بود روی قالین و فرش‌ها در تمامی ادارات دولتی و مبارزات آزاد ورزشی را ممنوع کند. در این مکتوب آمده که تمام ورزش‌های مانند بوکس یا مبارزات آزاد که به طرف مقابل آسیب شدید وارد می‌کنند و خطر نابینایی، آسیب مغزی و حتی مرگ را به همراه دارند، باید ممنوع شوند. در مکتوب ذکر شده که تمام این مسائل از نظر شریعت اسلام ناروا خوانده شده است. ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان این مکتوب را روز دوشنبه 26 آگوست تایید کرده و در سند دیگری که امضا و مهر کرده، افزوده که این موارد باید ممنوع شوند. این دو مکتوب توسط یک از کارمندان ریاست تربیت بدنی تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی ارسال شده و او به رادیو آزادی میگوید که این اسناد به دفترشان رسیده است. این شخص به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن هویت و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
بله، کپی این مکتوب به ما رسیده است و از این پس رهبری هر اداره، ریاست و یا وزارت در مورد اجرای این موارد تصمیم گیری خواهد کرد، زیرا ماه آینده روز معلم است و مثلا وزارت معارف این دستور را عملی خواهد کرد و در سایر موارد نیز ادارات مربوطه تصمیم خواهند گرفت.
احمد الله وسیق رئیس ریاست تربیت بدنی تحت کنترل حکومت طالبان که با رادیو آزادی در این مورد صحبت نکرد، اما در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز تایید کرد که این مکتوب از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به آنها ارسال شده است. در همین حال برخی ورزشکاران مبارزات آزاد یا فری فایت در افغانستان که در سطح جهانی دستاوردهای بسیاری دارند، در واکنش به این اقدام طالبان گفتند که از این پس مجبور به ترک کشور خواهند شد. یکی از این ورزشکاران به دلیل حساسیت موضوع به شرط حفظ هویت و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ورزش باعث خوشحالی و یکجا شدن مردم می شود. این که طالبان فری فایت یا سایر مسابقات را ممنوع اعلام کردن واقعا یک کار نادرست است. این نشان می دهد که آنها نمی خواهند آنها خوشحال باشند. ورزش و سیاست دو موضوع جداگانه هستند و نباید این ورزش ها را ممنوع می کردن.
با عنوان یک ورزشکار راه دیگری برای این باقی نمونده، ناچار هستم که کشور را ترک کنم. این کشور به ملاها مبارک باشد.
حکومت طالبان پیش از وضع محدودیت ها بر مبارزات آزاد و مناسبت های خاص به تاریخ 21 آگوست قانونی را زیر نام قانون امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد. این قانون که محدودیت های بیشتر بر زنان اعمال کرده، واکنش های گسترده را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت ورزش مبارزات آزاد در افغانستان انتقادهایی را در پی داشته. بلال امیری 25 ساله که از تقریبا 9 سال در این رشته ورزش میکند میگوید که این اقدام طالبان بر روحیش تأثیر منفی گذاشته. گفتگو کردم با این ورزشکار و نخست از او پرسیدم که پس از شنیدن خبر ممنوعیت مبارزات آزاد در افغانستان چی احساس کرد؟
خیلی جگرخون شدم و از این کار از اسلامی امارات دیگه بازم کوشش داریم و جوانات آنوز فرق را بکشیم و ورزش یک چیزی است جوانای ما را زنده نگاه کرده، از نشه، از همه چیزهای خراب مثلا دور نگاه کرده. اگر ورزش نباشه در افغانستان در شرایط فعلی بسیار به نظر خودم که جوانا بسیار فعلا که هستن به می ورزش و هم یک دگه بسته است، اگر خود بند شوه از وطن فرار میکنه میر از ایجا دگه.
طالبان ورزش مبارزات آزاد را خشن دانستن و گفتن که خطر مرگ ورزشکاران در آن وجود داره. پاسخ شما به عنوان یک ورزشکار چیست؟
ما خودم تقریبا 9 سال تمرین کردیم و مسابقه کردیم، همه جوانات هنوز ما در رشته MMA در UFC دیگه سازمان ها است، کسی را ندیدیم تا هنوز از حساب زمین بروی ضربه زدن مرده باشه. دیگه ای کدام مشکل نیست، اگر کدام مشکل دیگه باشه ما گفته چیزی نمیتونیم. خو از لحاظ ورزش یا از روی ضربه دیدن تا نوز کسی نمردن.
اقدام تازه طالبان درباره ممنوعیت ورزش های مبارزات آزاد و ورزش های رسمی در افغانستان بر زندگی جوانان در این کشور چی تأثیر خواهد گذاشت؟
خودم کامیالی همی پوست را دیدم باور که روی هم اگر 100% در افغانستان بود که باشم و نظرم به 90% شاید آمده باشه، 90% هم و انرژی که داشتم از بین رفته، چون ما با ورزش خیلی ضرورت داریم. جوانا همه جوانا به می ورزش ضرورت داره. نگه فعلا نگه خیلی یک سخت فیصله است.
شما در جریان این سال که سرگرم ورزش مبارزات آزاد هستین در چند مسابقه تا فعلا اشتراک کردی؟
16 مسابقه کردیم، خودم 15 دانش بردم، یک دانش مثلا باختیم و کدام مصیبی ندیدیم. یک ورزش از داخل میشین مسابقه میکنین، هر کس استعداد خود را معلوم میکنه، پس میره خلاص، دهی مردن یا کدام چیزی دیگه نیست.
به عنوان یک ورزشکار رشته مبارزات آزاد پیامت به طالبان چیست؟
پیام خاص مهمی است که تا ورزش بند نشه، چون 9 سال خودم تمرین کردیم، هر جوان 12 سال 13 سال ورزش کرده تا به وطن به افغانستان یک افتخار بیاره. پول مثلا از پدر بگی بیادر بگی بود برو هر رقم سختی را کشید تا با یک جای برسه. حالا که مردم رسیده بند میکنه بسیار کار سخت است. خواهش ما از طالبان همی است تا همی کار را نکند.
گفتگوی بود با بلال امیری 25 ساله ورزشکار رشته مبارزات آزاد در افغانستان.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
6:43 شام به وقت افغانستان شد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته بر اثر رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیش از 2000 تن جان باختند و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی این وزارت آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در این کشور را در نشست در کابل امروز ارائه کرد. شورای سرتاسری ترانسپورت افغانستان علت رویدادهای ترافیکی را در این کشور خرابی جاده‌ها و نبود علائم ترافیکی عنوان می‌کند. به احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قواعد ترافیکی نیز از علت‌های حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می‌شود. بیشتر در این گزارش.
در پی گزارش‌ها از افزایش وقوع رویدادهای ترافیکی در مناطق مختلف افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 2000 تن کشته و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه 6 سنبله در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که در میان جان باختگان و زخمی های این رویدادها زنان و کودکان نیز شامل هستند. او افزود
یو کال په مده کې 3200
در یک سال 4278 رویداد مختلف ترافیکی رخ داده است که از اثر آن 2001 تن کشته شده و 5996 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند.
اما آقای خانه نگفت که این رقم در تناسب با یک سال قبل آن کاهش داشته یا افزایش داشته است. شماره از افغان‌ها بر رادیو آزادی میگویند که نزدیکانشان قربانی حوادث ترافیکی در افغانستان شدند. مرسل یک باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید که یکی از دوستانشان به اثر یک رویداد ترافیکی در جریان یک سال گذشته جان باخته است.
اونا بچه جوان بودن، موتور تصادف کرده بود، بیچاره فوت کردن. سالشان هم شاید تکمیل پوره نشده باشه. 25 سال هم قدر می آمد. حادثه ترافیکی در سرک لوگر کابل بود، دمی سرک.
فریما یک باشنده ولایت لوگر نیز میگوید چند ماه قبل برادرش در شهرهای کابل جلال آباد حادثه کرده بود که از ناحیه کمر و پا زخم برداشته است.
مورول تورخم نه کابل ترتله.
برادر من از طرف تورخم به سمت کابل می آمد که در نزدیکی جلال آباد موتورشون تکر کرده و از ناحیه پا و کمر آسیب دیده بود، اما پس از تداوی دوباره صحت یاب شد.
در این حال حاجی اسماعیل سخی‌زاده معاون شورای سرتاسری ترانسپورت افغانستان علت رویدادهای ترافیکی و خرابی جاده‌ها و نبود علائم ترافیکی عنوان میکند.
70% حادثات ترافیکی به خاطر این موضوع خرابی سرک است. جرا جور شده در سمت غرب. ما چندین بار از این بابت سرک شکایت کردیم به فایده من. جرا جور شده از زمانی که تایر موتور در اونجا رفتی، پس موتور که به صورت از دم میگه او از اونجا برآمده نمیتونه، رخ بر رخ برابر میشه. نبود ساینای ترافیکی، ساینای ترافیکی وجود ندارد.
در جریان یک ماه گذشته برخی گزارش‌ها از رویدادهای ترافیکی در ولایت‌های مختلف که سبب کشته و زخمی شدن مسافرین گردید منتشر شده است. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی ولایت بدخشان افغانستان در اواخر ماه اسد به رادیو آزادی گفت که از آغاز ماه عمل 67 رویداد ترافیکی تنها در بدخشان رخ داده که از اثر آن 68 تن به شمول زنان و کودکان جان باخته و 114 تن دیگر زخم برداشتند. قابل ذکر است که در برخی موارد به احتیاطی راننده هم عامل بروز حادثات ترافیکی خوانده شده است. هرچند انتقادهایی وجود دارد که حکومت طالبان تا هنوز نتوانسته راهی برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی پیدا کند، اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که برای جلوگیری از حادثات ترافیکی در افغانستان کار روی یک طرح جامع ادامه دارد و اطمینان می‌دهد که پس از منظوری آن میزان رویدادهای ترافیکی تا اندازه زیاد کاهش خواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که آوارگان فلسطینی در مناطق ساحلی نوار غزه تجمع کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه ادامه دارد، گزارش شده که در حملات اسرائیل امروز 17 فلسطینی کشته شدند. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که باشندگان غزه با کمبود شدید مواد خوراکی و دوا روبرواند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
تعداد انبوه آوارگان فلسطینی با ادامه جنگ در مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه در مناطق ساحلی نوار تجمع کردند و مقامات صحی از کشته شدن دست کم 17 نفر در حملات روز سه‌شنبه خبر دادند. در این حال مذاکرات دستیابی به توافق آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در قاهره ادامه داشته، اما کدام علائم از پیشرفت مشخص در مورد موضوعات اختلافی میان اسرائیل و حماس از جمله کنترل آینده بر دو دهلیز عمده در نوار غزه دیده نمی‌شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. اسرائیل در روزهای اخیر چندین بار دستور تخلیه را برای فلسطینیان از مناطق مختلف غزه صادر کرد. فلسطینیان، ملل متحد و مقامات سازمانهای امدادرسان با انتقاد از وضعیت گفتند که این دستورهای پیهم مناطق کمک‌های بشردوستانه و زونهای امن را محدودتر می‌سازد. اکثریت باشندگان نوار غزه و خانواده‌های آواره در شهر جنوبی خان یونس و شهر دیرالبلح در مرکز غزه تجمع کردند. آنها می گویند که مجبور شدند تا در خیمه ها در ساحل زندگی کنند و اکنون ساحل هم مزدحم شده است. خبرگزاری رویترز از قول مقامات صحی غزه گزارش می‌دهد که در اثر حملات اسرائیل در مناطق بریج و مغازی 9 نفر و همچنین 5 تن در خان یونس و 3 نفر در رفح کشته شدند. در جنگ دماها در نوار غزه طبق آمار فلسطینیان بیش از 40,400 تن کشته شدند و اکثریت 2.3 میلیون باشنده نوار چندین بار از یک منطقه به دیگر آواره شدند. سازمان های امدادرسان می گویند باشندگان غزه با کاهش جدی مواد خوراکی و دوا روبرواند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرد و طبق آمار اسرائیلی حدود 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. از سوی دیگر ملل متحد دیروز فعالیت خود در نوار غزه را بعد از آن به حالت تعلیق درآورد که روز یکشنبه به ساکنان شهر دیرالبلح که دفاتر اصلی این سازمان در آنجا موقعیت دارد دستور تخلیه داده شد. این دستور به گفته یک مقام ملل متحد در حال صادر شد که این سازمان برای واکسیناسیون 6.5 میلیون کودک در برابر پولیو یا فلج اطفال آمادگی می گرفت. با ادامه جنگ گفتگوی میانجگران بین المللی برای دستیابی به آتش بس و آزادی گروگان های اسرائیلی ادامه دارد. هرچند میانجگران از مصر، قطر و آمریکا برای پیروزی تلاش های خود ابراز خوشبینی می کنند، اما حماس و اسرائیل یکدیگر را به ایجاد موانع در برابر پیشرفت متهم می کنند.
بیشتر از خبر.
اتحادیه اروپا درباره قانون جدید طالبان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پایان دهند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر اکنون میشنوید که یک عالم دینی ولایت هرات از دارالعلوم این ولایت سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را در رابطه با حق تعلیم و تحصیل زنان و دختران به مناظره دعوت کرده.
در روزهای اخیر یک ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی به چشم می‌رسد که در آن علامه مولانا صبغت الله مولوی زاده شیخ الحدیث دارالعلوم هرات می‌گوید علمای این دارالعلوم حاضرند در حضور رسانه‌های داخلی و خارجی با وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در رابطه با حق تعلیم دختران داخل بحث شوند و قناعت آنها را در بعضی مسائل فقهی از جمله تعلیم دختران جلب کنند. در این ویدیو که از جمله توسط تلویزیون آماج به نشر رسیده، آقای مولوی زاده چنین میگوید:
به اساس حریت و ارزشی که دین مبین اسلام به مباحثه علمی برای علما ارزانی فرموده در هر مبحثه، دارالعلوم عالی هرات به اهتمام شیخ الاسلام حضرت خواجه مولانا جلیل الله مولوی زاده آماده است تا در پیرامون مشروعیت تعلیم قشر اوناس با جناب مالی سبندا محمد ندیم سرپرست محترم وزارت تحصیلات عالی مباحثه و گفتگوی علمی خود را در پیشروی رسانه های ملی و بین المللی بیان بکنه و این موضوع را واضح بسازه.
پیش از این ندا محمد ندیم وزیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در دفاع از احکام صادره رهبری طالبان در رابطه با تعلیم و تحصیل دختران گفته بود که حکومت آنها هیچ فرمانی را که با شریعت اسلامی مغایر باشد صادر نکرده و دستوری را که آنها عملی می کنند مطابق با احکام شرعی فقه حنفی می باشد.
در رابطه با تحصیل اوناس موقفی که امارات اسلامی دارد، چیزی که به ملت میگوید شما به این باور کنید که این موقف در تضاد با اسلام نخواهد بود. اگر در پرتو فقه حنفی یک کسی پیدا شود به رسانه های عام ضرورت نیست به وزارت بیاید با ما این مسئله را شریک بسازد که در این کتاب و یا در آن کتاب به تحصیل به این شکل اجازه است. من باور دارم که این مسئله حل می شود. اگر کسی تحقیق کرده و معلومات دارد و کسی برای ختم شدن این مسائل و حل آنها دلایل دارد، این دلایلی را که برای جامعه و نظام افغانستان قابل قبول است ارائه کند. ما به این آماده هستیم که این مشکلات را حل کنیم.
تنها شیخ الحدیث مولوی زاده از دارالعلوم هرات نیست که با بعضی از فرمانهای حکومت طالبان اختلاف نظر نشان داده، بلکه در گذشته هم فرمانهای طالبان بعضی اعتراضات و انتقادات را در بین شخصیت‌های دینی بلند کرده بود. در رابطه با تعلیم دختران طالبان میگویند که دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها با امرسانی بسته است. اما در پاسخ به این که امرسانی چی وقت صادر خواهد شد، آنها میگویند که هرگاه شرایط اجازه بدهد. این سخنان طالبان قبلا هم واکنش ایجاد کرده و از جمله شیخ الحدیث مولوی عبدالسمی غزنوی سال قبل بر این سخنان طالبان اعتراض کرده بود که تعلیم زنان حکم است و دولت و رهبر آن مکلف است که برای اجرای حکم شرایط را برابر بسازد و به نظر و این نمیتوان یک موضوع شرعی را که حجاب است با یک موضوع دیگر وابسته ساخت. مولوی غزنوی در آن وقت گفته بود
حجاب خطر تعلیم بود تلالی
نداره. حجاب با تعلیم ارتباط ندارد. حجاب یک حکم مطلق دینی است و ما چرا آن را به تعلیم ارتباط میدهیم؟ و این که شما میگوید که شرایط برابر نیست، شما نمیتوانید احکام را به خاطر شرایط ترک کنید. شرایط را باید برابر کنید. حالا اگر در یک محل مسجد نباشد، مردم نماز نمیخوانند یا اینکه مسجد میسازند؟ شما مسجد بسازند، شرایط را شما فراهم کنید. این مسئولیت من نیست، تو امیر هستی، مسئولیت از توست. اگر من امیر می بودم، در آن صورت مردم می توانستند بر من اعتراض کنند که چرا شرایط را فراهم نمی سازی.
مقامات طالبان به این باورند که تمام دستورات آنها طبق ارشادات فقه حنفی صادر می شود و در هر دستور از این فقه نام می برند. اما برخی از دانشمندان فقه حنفی به این باورند که برخی از فرمانهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان هیچ ارتباط با فقه حنفی ندارد، به ویژه در بخش حفظ عورت زنان. فضل هادی وزین، استاد سابق پانتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی که فعلا در ترکیه زندگی می کند، در این باره به رادیو آزادی توضیحات داده است.
من صد در یک بحث علمی بودم با مجموعه از مفتی صاحبان و مولوی صاحبان حرکت طالبان. من در آنجا نیز گفتم و بار دیگر تاکید میکنم، من حیث یک شاگرد شرعیات و استاد شرعیات، هیچ از نظر فقه جمهور اکثریت مطلق فقهای امت اسلامی و مذاهب و همچنان در مذهب امام ابو حنیفه و شاگردان امام ابو حنیفه روی زن عورت نیست، دست زن عورت نیست و کف دست زن عورت نیست، پای زن عورت نیست. نه در رخت پیامبر علیه السلام، نه در قرآن کریم وجود دارد که صدای زن را عورت بسازد یا روی زن عورت باشد. برخلاف آنچه که در این قانون تذکر رفته است، برخلاف آنچه که طالبان ادعا میکنند که ترکیز میکنند بر فقه حنفی، آنچه که در این قانون آمده است بیشتر بر یک رای در مذهب حنبلی متکی است، بنان این اساس دقیق مستند شرعی دقیق ندارد.
طالبان بعد از برگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر سال 2022 رفتن دختران به پوهنتون ها محدود شد و زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم محروم شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که اتحادیه اروپا در مورد قانون جدید طالبان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که به نقض حقوق زنان و دختران پایان دهند. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش های گسترده داخلی و خارجی را به دنبال داشته.
ادامه واکنش های داخلی و بین المللی به قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان. اتحادیه اروپا می گوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آنها را وحشت زده و نگران کرده است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه 26 آگست با نشر اعلامیه‌ای به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفت که این قانون به معنی تداوم محدودیت ها بر حقوق افغان ها و ضربه جدی بر حقوق زنان و دختران است که به گفته او غیر قابل تحمل است. در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که اجرای این قانون نقض تمامی تعهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشری است که افغانستان عضو آن است. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که به این نقض سیستماتیک پایان دهند و در غیر آن به بیان اتحادیه اروپا این موضوع مانع برای عادی سازی روابط طالبان با جامعه جهانی خواهد شد. این اتحادیه با اشاره به قطعنامه 7221 شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده که عملی کردن تعهداتشان در قبال افغانها شرط اساسی برای عادی سازی روابط طالبان با جهان است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز دوشنبه با نشر ویدیویی از زنان افغان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که زنان افغان اکنون ممکن است به خاطر آواز خواندن مجازات شوند. این سازمان افزوده که خاموش کردن صدای زنان توسط طالبان در افغانستان بسیار نگران کننده است. سفارت ژاپن در کابل نیز در مورد عملی شدن این قانون ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که به صدای زنان و دختران افغان درباره حق کار، آموزش و گشت و گذار گوش بدهند. پیش از این کشورها و سازمانهای مختلف از جمله استرالیا، بلژیم، کانادا، سازمان ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری نیز این قانون را محکوم کردند. سازمان حقوق بشری رواداری روز دوشنبه با انتشار یک اعلامیه این قانون را به عنوان عامل افزایش فرهنگ استبداد، تبعیض علیه زنان، سرکوب آزادی بیان، عقیده و نقض حریم خصوصی خوانده است. همچنین کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان نیز با انتشار اعلامیه این قانون را سختگیرانه توصیف کرده و از جامعه جهانی خواسته که برای مقابله با این اقدامات